25 اسفند ماه 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جمع بین دو طایفه روایات بود. ملاحظه فرمودید که یک تا مستند، دو تا قول در مقام داشتیم. یکی قول مشهور قائل به ملکیت بودن، ملکیت ارض محیات برای محیی. قول دوم احقیت. مستند دو قول دو طایفه از روایات. آقایون احقیون می آمدن می گفتن که خب ما باید اخذ کنیم به روایات طایفه احقیت، و قائلین مشهور که قائل به ملکیتن اخذ به طایفه روایات ملکیت می کن. ما دیرو آمدیم برای شما شاهد جمع اقامه کردیم. دیرو مطلبی برای شما گفتم که بسیار راه گشا بود. سه تا روایت برای شما خوندم، دوتاش سندش تمام بود، یکیش مرسله صدوق بود. تو این سه تا روایت داشت که هیه احب بهم، بله، و ها، بله، و هو چی؟ وحیه لهم، بله. روایتمون این بود که خوندیم دقیقا. بخونم از روش برای شما که ببینید چه بود. روایتمون این بود فهم احق به ها وحیه لهم. فهم تو دو تا روایت محمد ابن مسلم، یکیش معتبره بود یکیش صحیحه، این عبارت بود، هر دو یکی. هم احق بها و هی له. مرسله صدوق هم همین بود، هم احق بهی و هو له. ضمیرا تو صدوق که مذکر آمده به شیئا من الارض. خیلی خوب، ما این سه تا روایت رو شاهد جمع گرفت. گفتیم این سه تا روایت احقیت رو معنا میکنه. میگه احقیت یعنی وحیه لهم. بنابراین اون روایاتی که میگفت احق است یعنی وحیه لهم، یعنی ملکیت. خب ملکیت هم یه حق دیگه. تمام شد. توجه فرمودی؟ ما تنافی بین دو طایفه رو اینجور برداشتیم. او وقت موند قصه خراج و تسق که تو روایات احقیت داشت زمین مال امام است، باید خراج و تسقش رو بدید. گفتیم ملتزم به اینم میشه، اشکالی نداره. امام چون زمین ملک امام است، عرض مواتب الاصاله جز انفاله، ملک امام است. امام اذن در احیا داده است که هر که بیاد احیا کند ملکش میشه. میتواند اذنش الان نحو اشتراط باشه، یعنی بیا برو احیا کن ملکت میشه، اما خراج باید بدی، اما تسقشو باید بدی. این تنافی با ملکیت نداره. هم ملکیت است هم باید خراج بدهد. چرا؟ چون امام از اون اولی که گفت است اذن در احیا داده، اذنش مشروط به اداء خراج. میگه مال منه، بیا برو احیا کن، احیا کردی میشه ملک خودت، اما خراجی رو که میگم، تسقی رو که میگم، رو این زمین باید به من پرداخت کنی. چوش کنی تجربه وقتی مشروط دارد اجازه میدن. و از اون روایات احقیت از صحیحه، بله، مسمع ابن عبدالملک عبی سیار و صحیحه عمر ابن یزید بیاء صابری از اینا استفاده می شد که ائمه اذن فرموده اند لکن اذنی که با خراجه با تسقه. بعد فرمودن تو او روایت فرمودن ما به شیعیانمون این خراج و تسخ رو بخشید، به غیر شیعه نه اما به شیعه مون بخشید. یعنی شیعه آمد احیا کرد اشکالی ندارد، چیزی هم نمیخواد بده خراج رو. تو روایات دیگه آمد بخشش رو قید زد به زمان هدنه، زمانی که حکومت امام زمان نباشه. وقتی که حکومت امام زمان باشد فرمودن اون اگر خواست از دون خراج بگیرد اونو باید بهش بدید، خراجشو باید بدید. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینا تنافیه با ملکیت ندارد. آقایونی که قائل به حقیقت بودن می گفتن آقا احقی، آخه خراج که با ملکیت نمی سازه، اگه زمین ملک خودش هست پس برای چی باید خراج بدهد؟ میگم ملکیت با خراج میسازد. چرا؟ چون قبل احیا شرط کردن این زمین مال ماست، میخوای احیا کنی اینقدر باید بده. و اگر این شرط رو کردن این کجا تنافی داره؟ و ظاهر این است که
و مال ما هست قبل از آبادی ملکش نشده.
قبل از احیا، قبل از احیا اراضی موات بلعصاله ملک امامه. امامی که مالشه خرابه که نمیخواد، که میخواد مملکت آباد شه. میفرمود من احیا ارزم میتتن بیان برید آباد کن. این اذن عام، این اذن عام که صادر شده. این روایات احقیت میگه خراج و تسخ باید بدن، معلوم میشد از این روایات احقیت که اذن عام مشروط به پرداخت خراج و تسقی. بیان برید آباد کنید، مالک دون میشد، مال خودتون، اما خراجشو بدید. زمینی که شما، خونه ای که شما رفتین تو ملک موقوف ساختین، خونه مال شما نیست؟ چرا؟ خونه مال شما، اما مال الاجاره وقف رو باید چیکار کنید؟ پرداخت میکنید. وقتی مال الاجاره وقف رو هم دادین، حق وقف رو دادین، تصرف دون در اون خونم جایز میشه. میفرمایند این خراج و تسق ما رو بدن برد احیا کنه، احیام کرد میشد مالی. خب بعدم فرمودن خراج و تسقمون رو به شیعیانمون چه کردی؟ بخشیدی. به غیر شیعه هم فرمودن نبخشیدی، کوفتشون بشه. اینا کسبهم علی الارض حرام علیهم، حرامه برشون، به اونا نبخشیدیم. پس اونچه که از زمین در میارند و کاسبی که رو زمین میکنند برشون حرامه، اما به شیعیانمون بخشیدیم. بعد میگرد این بخشش تا ظهوره، ظهور امام زمان که شد از شیعیان آقا خراجشو میگیره، تسقشو میگیره. غیر شیعه را اصلا میگن مشرف. بریم چرا؟ چون اونا احیاءشون شرط احیاء را عمل نکرده، موظف بودن احیایی که انجام میدن خراج و تسقش رو بدن، ندادن. پس احیاءشون مشروط بود به شرط پرداخت تسق و خراج، مملک بود، به شرط وفا نکردن مملک نیست. لذا امام زمان که میان میگن بفرمایید نامال شما نیست. خیلی خوب، باقی مون تو روایت که میگفت وتنو انفسکم، آماده باشید که به شما هم آقا بگه بفرمایید. نمیگه که به شما میگه بفرمایید، میگه به شیعیان میگه خراج بدید اما بمونید، اما غیر شیعه رو میگه مشرف، میگه مشرف. خب شیعه رو بعد میگه شما هم آماده باشین، اگه گفت مشرف شما هم هیچی نگفت، سرت مزیر بندازن رو بریم. چرا؟ چون غالب شیعه نسبت به این شرط اصلا غافلند. التزام فکری و اعتقادی هم به این شرط نداشتن. توجه میکنی؟ یعنی اگر میدونستن میگفتن خب این ارز مال امامه، ما میریم احیا میکنیم، خراجشو باید به امام بدیم، امام خودشون خراج رو به ما چه کرده اش؟ بخشیده. این التزام به شرط بود. توجه میکنیم؟ اما غالب شیعه از این شرط اصلا غافلند. وقتی از این شرط غافلند، توجه میکنید، بنابراین التزامی در عملیه احیای اینا نسبت به این شرط وجود نداره. وقتی التزام نسبت به این شرط نیست، بنابراین برای این شیعه هم عملیه احیا من دون التزام به شرط مملک نیست. وقتی مملک نیست، میفرماین شما هم آماده باشید. اگه آقا گفت مشرف باید برید، چون شما هم شرط رو ملتزم نبوده اید. خب لکن تو روایت میگرد شما رو نمیگه برید، همینی که اصل امامت و پذیرفته این دو اینا از ادون قبول میکنه، خراج میگیره، میگه بذارید باشید. این جمع بین دو طایفه ای که ما دیرو خدمت شما گفتیم این بود. توجه می‌فرمایید؟ و این جمع را بله بیش از 10 سال پیش جلد سوم آرا من اینو نوشتم، صفحه 468 تا 400 بفرمایید که 73، چون فکر میکردم که چجوری جمع کنیم، نگاه کردم دیدم اونجا این جمع رو نوشتیم، همین الانم هم دیدم جمع خوبیست که کردیم. توجه میفرمون؟ بنابراین جمع بین دو طایفه روایت اینجور میشد کرد. این جمعیست که ما ارائه میدیم. اینا دیرو گفت. حالا اگر شما آمدیم گفتیم آقا جون تو یه جمع کرده برا خودت، هیچ که اینا نگفت، همینجور هم هست، هیچ که نگفت، اما ما اینجور جمع کرد. شیخ هم که بله میفرمایند که الجمع او مهما امکن اولا منت، ما با این جمعی که کردیم هر دو تا طایفه روایت رو اخذ کرد، تنافی که بینشون بود برداشت. توجه میفرمایند؟ حالا هیچ کی هم نگفته نه، ما این جمع رو ارائه میدیم. اونایی که اهل فنن جمع ما را ببینن، اگر شواهدی که اقام، ببینید ما شاهد جمع 3 روایت آوردیم، این شاهد جمع اگر مورد پذیرش واقع شد مطلب تمام است و ظاهرن سندش و دلالتش تمام. با این شاهد جمع ما این جمعمونو کردیم، بقیهش هم حتی درست کردیم، قصه تسخ و خراج و بفرمایید بیرون کردن امام زمان غیر شیعه را از عرض و وتنو انفسکم که شما شیعه، همه اینا رو درست کرد. این جمع ما بود، پذیرفتین فهوه، گفتین نه آقا جون اینو تو گفته، آسین تو هم کونست، خودتم زنده، بذار بیمیرم تا قبول میکنم. و وقت می نویسن که بله این بهترین جمعی که ارائه شده جمع این از گوشه اصفهان تو مدرسه صد یه چیزی گفت و این بهترین جمع است. تا زنده ام که کسی قبول نمیکنه. شما قبول نکردین جمعی منو که آخر مطلب است که برادین گفتم. اگه اینو قبول نکردین خیلی خوب. میگم چی؟ میگم این دو تا روایت دو طایفه میشن چی؟ معارض. معارض شدن اعمال قوانین ترجیح میکنه، به مرجحات رجوع. دو تا طایفه معارضه، دو تا ظهوره، روایات طایفه اول ظهور در ملکیت، روایات طایفه دوم که 4 روایت بود 3 سندش تمام بود، یکی نه احقیت. دو تا ظهوره با هم معارضه میکنه، کدوم یکی از این دوتا را عکس کنی؟ وقتی جمع و نپذیرفت میگم خب این دوتا روایت طایفه اول که مشهور پذیرفته ام ملکیت است، مشهور اصحاب طایفه دوم را ازش چه کردن؟ اعراض کردن. معرض و انه اصحاب است و لذا قائلین به قول دوم شذ و ندرن بین اصحاب ما، به انگشتان دو تا دست نمیرسن. بله شیخ طوسی توشون هست، محقق در جهاد شرایع هست، شهید ثانی هست، ترجمه میکنید آقای خویی و شهید صدرم میل به این کردن. هزار سال قائل داریم اینو، ما خفتیم خودمون قائلش کیا. اما شما تمام قائلین رو که جمع بکنید، اونایی که اخذه به روایات احقیت کردن، به انگشتان دو تا دستتون نمیرسه. فلزام و همه رو که جمع کردیم هفتش تا بیشتر نشد از تمام تاریخ تا زمان نهازا، که حتی بعضیشون هم زنده باشن، که بعضیشون زندن مثل آیت الله فیاض در نجف، اینا هفتش تا بیشتر نیست. اصحاب هزار سال از این روایات احقیت چه کردن؟ اعراض کرد. و این اعراض هم نمیشه درستش کرد. آیت الله فیاض تو این اراضیشون ترجمه می‌فرمایید؟ بله ما رسیدیم به این بحث. این کتاب رو از خودشون پیغام دادم بفرستید از دفتری قوم، یکی داشتن برا من فرستادن. خب ایشون می‌فرمان که بله این اعراض گفته شده است که این روایات احقیت معرض و انه اصحابه. ایشون میگن این چه اعراضی است که شیخ و طائفه تو مبسوط قبول دارد، آسد محمد بحرالعلوم در بلقت الفقیه قبول دارد، آسمند حسین اصفهانی قبول دارد. توجه میکنید بفرمایید آقای خویی قبول کرده است، این کجاش اعراضه؟ خب حضرت آیت الله فیاض مقدسی شما رو میبوسیم، این خودش اعراضه دیگه. این همین که شما میگونی اعراضه. چرا؟ صبر کن کلشون گنده باشه. میگه اونایی که قبول نکردن اونا گنده نبودن. خب ما میگم همین اعراضه. یه آقایی توی اسمان من و شما یه کتاب نوشته است، تاریخ تشیع اصفهان، خدا حفظشون کنه زنده هست. خب خدا رحمت کند مرحوم آقای آقا عزیز طباطبایی، میخندید میگفت این که تاریخ تشیع اصفهان نیست، این تاریخ تسنن اصفهان. بعد میگفت چرا؟ میگفت وجهش این است، ایشون گشته است در قرن سوم دوتا شیعه تو اصفهان آورده که این دوتا شیعه بود. خب وقتی تونسته اثبات کنه دوتا شیعه تو اصفهانن، خب اصفهان که تاریخ اصفهان مال قبل اسلامه، بعد اسلام هم بوده است. بنابراین وقتی دوتا شیعه تو قرن سوم تو اصفهان بودن، تو قرن پنجم پنج تا شیعه تو اصفهان بودن، در قرن ششم ده تا شیعه تو اصفهان تونسته فقط اسم بیاره. خب معلوم میشه بقیهشون چیه؟ بقیهشون سنی. پس این تاریخ تشیع اصفهان نیست، تو این کتاب تسنن اصفهان رو ثابت کرده نه تشیع اصفهان رو. وقتی توی شهر بزرگی مثل اصفهان که یه زمان ساسانیان یه پادگان جی داشت است که پادگان جیش از بزرگترین پادگان‌های نظامی ایران بوده است، که وقتی جی پادگان جی سقوط کرد دیگه گفتن ایران سقوط کرده است، یعنی بزرگترین پادگان جی اسلام. خیلی خوب وقتی تو یه قرن دو تا شیعه سه تا شیعه پنج تا شیعه داره یه شهری به این بزرگی، خب بقیه رو نتونستی بیاری شیعه، دلیل و مدرکی اقامنش پا معلومه بقیهشون سنی بود. پا این میشه تاریخ تسنن اسلام. الکلام خدمت آیت الله فیاض الکلام است، همینه. شما آقا تو هزار سال از فقه تشیع که تاریخ مدون و اقوال ضبط شده است توانسته اید که یه شیخ تو مبسوط رو بیارید، یه محقق تو جهاد شرایع رو بیارید، یه شهید ثانی رو بیارید تو مسالک، سه تا. بقیه شون کیان دیگه؟ بقیه شون عبارت است از آس محمد بحرالعلوم تو بلقت الفقیه، پشتش آشمند حسین اصفهانی، پشتش آقای خویی، پشتش بفرمایید که آیت الله فیاض، آیت الله منتظری، شهید صد نوتا شده. به دهتا نرسیدن اینا. در هزار سال تاریخ مضبوط فقه شیعه 9 نفر این قول اختیار کردن. یا آیت الله فیاض، ادام الله تعالی ذلکم الشریف. این غیر از اعرازه؟ غیر اعرازه که در تمام 1000 سال 9 تا اختیار این قول رو کرد. خب میشه اعراز دیگه. میگه اعراز چیه؟ اعراز این نیست که هیچکی نگفته باشد که. اعراز اصحاب، مشهور اصحاب از این روایات اعراز کرده. شاهدش این که مدعتاشون نتونستیم بکنیم با اینکه من گشتم. ترجمه کنید، حتی شهید صدر میل میکند به این، ولی اختیار نمیکند مرحوم آقای صدر. تو اقتصاد و نا دیدید فرمود هناکه قولیست که با روایات این بهتر جفت میشن. ترجمه میفرمود به قول امروزی ها بهتر مچ میشد با روایات، و اون قول به احقیت است. حتی آقای صدر اختیار نداره، میگه این ترجیح میداد قول به احقیت را. و قطعا آیت الله فیاض، شهید صد، خود آیت الله استاد آقای منتظری، خود آیت الله خویی، خود اینا همه تحت تاثیر آشمان دوسن. یعنی اینایی که این قول رو تو این چند سال اخیر اختیار کردن، اینا تحت فرمایش آقای آشمان دوسن. یعنی اگه آشمند حسین نگفته بود اینا معلوم نبود بگن. آقای آشمند حسین فرمودن، اینا هم دو مرتبه اینا آقایون اختیار کردن. وقتی 1000 سال 9 نفر اختیار کردن، این میشه اعراض دیگه. چی میشه؟ میگه اعراض چیه؟ اعراض این نیست که هیچکی نگفته باشه. توجه میفهمون؟ این میشه اعراض. بنابراین اعراض ثابت است. جوابی هم که آیت الله فیاض مدظلو از این اعراض میدن تمام نمیشن. بفرمایید که مرجح دوم اعراض را قبول نکردی ها.
چجوری؟
از ما گفتیم آقا احقیت یعنی اینجا ملکیت، ما این معنا رو کردیم. آقایون که قبول ندارن که بله بله آثار دارد اینا با هم، دوتا قول اثرش با هم فرق میکنه. بله ترجیح دو، اگر گفتی نه آقا همین چند نفری هم که گفتن معلوم میشه اعراض نیست، اصحاب اعراض نکردن، اینا قائله به این قوله، میگم خیلی مرجح دوم. میگم سیرت المسلمین از زمان ائمه معصومین الى زمان ناهازا بر چیست؟ بر این است که اراضی اموات را میرن احیا میکنن، تصرف میکنن، و بفرمایید چی؟ تحت هیچ عنوانم نه خراجی نه تسقی به امام و غیر امام نمیدهند، و عملیانم حساب چه برش میکنن؟ حساب ملکیت میکنن. نه خراجی میدن نه تسقی، حساب ملکیت هم میکنن برش. یعنی اینجا رو که احیا کرد به بازدهی رسون، حالا خودش بخواد میفروشد نه بچاش میفروشن، توجه میفرمایید، و حساب ملکیت روش میکنه. این سیرت المسلمین، و این سیره عملیه مسلمین، سیره عملیه متشرعه متصل است الی زمن ائمه معصومین علیه السلام. سیره ای که متصل بشد تا زمان امام معصوم معلوم است مورد چیه؟ مورد تقریر معصوم واقع شده است. وقتی این سیره تا زمان معصوم هست، اگر معصوم قبول ندارد باید اعلام کند من قبول ندارم. اعلام خیلی خوب، ما اینا داریم این را مرجح میگیریم، مرجح میگیریم برای طایفه ملکیگر. خب مرجح، ما این را مرجح میگیریم، این سیره را، ما این سیره را که اصحاب ببینید این سیره ادعا شده بود نسبت به اراضی آمره بلعصاله که مردم میان اراضی آمره بلعصاله را تصرف میکنن، این سیره را اونجا مناقشه کرد، گفتیم نه سیره متشرع است نه سیره اغلا که کسی بیاد جنگلا را برداره تصرف کن. الان کسی بره جنگل رو تصرف کنه جلوشو میگیرن، جنگل خاری رو بفرمایید که دریا خاری رو قل خاری رو اینا رو همه رو جلوشو میگیرن، درسته؟ خب بنابراین چنین سیره ای نسبت به اراضی عامره وجود نداره، اما نسبت به اراضی مواد این سیره لایون کرده نمیشه انکارش بکنه، نسبت به اراضی مواد میرن احیا میکنن، خراج و تسقیم به امام نمیدن، به نایب امام و بفرمایید به فقیه هم در اصل غیبت نمیدن. کدوم فقیه تالا اومدن پیشش بگد آقا من رفتم یه عرض مواتی را احیا کردم، این خراج و تسقیش که باید به امام زمان میدادن حالا اردن خدمت شما، در جا میفرمون خمس غیر خراج و تسخیر. بنابراین ملاحظه می فرمایید چنین چیزی سیره مسلمین است، متشرع است که این سیره اراضی مواد را احیا می کنن، هیچ خراج و تسخیر نمی دن، تا زمان معصومین هم بوده است حساب ملکیت هم روش می کنن. یعنی بعد که احیا کرد می فروشه، خودش نفروه به چاش می فروشن، به چاش نفروختن نوش میفروشن، توجه میفرمون میگذارن در معرض بی با حساب ملکیت و میفروشن، و این سیره مستمر است تا زمان معصومین و هیچ مناقشه ای هم برش نمیشد کرد، توجه میفرمایید. این سیره متشرعه و مسلمین که متصل به زمان معصومه به ما نشون میداد که پس مرجح طایفه اول میشه که اصحاب مسلمین اخذ به طایفه اول کردن و این سیره مرجح او میشن. و لذا اگر یادتون باشد از قول جناب علامه هلی تو تذکره خوندم، میگفت جناب علامه فقهای اعصار و امصار همه حکم به ملکیت کرد، اگر محیی بیاد زمین مواد را احیا کند حکم ملکیتش کرده، یعنی همه زمانها و همه شهرها فقهای همه طوایف مسلمین حکم ملکیت کرده، توجه می‌فرمایید. بنابراین این سیره میشد مرجح دیگری برای طایفه اولا که قول که روایات ملکیت باشه. اینم شما قبول نکردید، گفتید ما همچه سیره ای نداریم، چنین سیره ای رو ما قبول نداریم. مرجح سوم برای شما نقل کنم. مرجح سوم روایاتی است که دلالت میکند بر تملک محیی برای رقبه ارض به احیا، و این روایات معروف و مشهور بین اصحاب است. یکی از مرجحات چه بود؟ خذ به مشتهر بین اصحابک. الان این دوتا طایفه روایت، طایفه ملکیت و طایفه احقیت، کدوم مشهور بین اصحاب است؟ خذ به مشتهر بین اصحابک. روایات احقیت چهار تا روایت شاز، اونا هم مشهوره هم متواتر اجمالی است، هم نقلش کردن، شیعتن و سنتن نقل کرده، توجه می‌فرمایید. بنابراین خذ به مشتهر بین اصحابک اینم مرجح میشد برای طایفه اولا که چه باشد؟ ملکیت باشد. بنابراین شما اگر جمع امارم نپذیرفتید، نوبت به معارضه رسید، طایفه اولا که ملکیت باشد مرجح دارد. سه تا مرجح برای شما گفت. به این مرجحات باید طایفه اولا را مقدم کرد بر طایفه ثانیه که احقیت باشد. شما آمدی چرا چه شد؟ اوکی، از چهار تا حقیقت بود روایات طایفه. نه احقیت نبود، اگه هم توش احقیت بود همین دوتا روایت محمد ابن مسلم بود که میگفت احقیت رو معنی کردیم یعنی ملکیت، میگفت هو احق و مثلا هی احق و بهم و هی لهم، اینا بود فقط بلا دیگه احقیتی درش نبود. ما جز طایفه اول روایات احقیت رو ذکر نکردیم، احقیت این چهار تا آخر ترجمه کنید. اونا متواتره اجمالیست، اینا شازه. خود به مشتهره بین اصحابک میگه طایفه اول رو بگی، روایات ملکیت رو بگی. بنابراین جمع رو نپذیرفتید، نوبت به معارضه رسید، طایفه اول که ملکیت است مرجح داره، اخذ میشه. آمدید گفتید آقا ما این مرجحات تو رو هم قبول نداریم، بذارش کنم، نه اعراض رو قبول داریم، نه سیره متشرع و مسلمین رو قبول داریم، نه اینکه اینا روایات چه باشد، اینا بفرمایید که اینا مشهور باشد و اونا شاز باشد که خود به مشتهر بین اصحاب. خیلی خوب، اگر شما آمدین و گفتین میگم خیلی خوب، اینجا دیگه میرسد نوبت به معارض. اینا یه ظهور در ملکیت دارد، اون طایفه هم یه ظهور در احقیت دارد. ازا تعارضا تساقط. حالا که تساقط شد چی کار کنین؟ حالا که تساقط شد نوبت بهت میگم دو تا روایت رو، دو طایفه رو بذار کنار. تساقطا سیره اغلا در اراضی مواد چیست؟ سیره اغلا، ما ادعا میکنیم که یه سیره اغلایی وجود داره، اون این است که در تمام ممالک، در تمام ادیان، توجه میفهمم، اغلا بناشون بر این است که اگر کسی رفت وسط بیابون عرض مواد بالاصاله رو ورداشت احیا کرد، اون بفرمایید احیا رو مملک میدانه و اون را صاحب این زمین تلقی میکنه و مدعی سیره اغلاییه هستی. سیره اغلاییه در اراضی موات بالاصاله، توجه میفرمایید، مدعی هستیم که در تمام دنیا این قصه وجود داره، توجه میکنه، در تمام دنیا هر کی رفت یه بیابونی رو برداشت، یه زمینی را احیا کرد، آباد کرد، این را مالک او تلقی میکنه و کسی حق مزاحمت با او را ندارد. توجه فرمودید؟ خب دو طایفه شما با هم تعارض کردن، تساقط کردن، این سیره که بیل به کمرش نخورد، این سیره اغلاییه وجود دارد و لذا همین سیرست که منشأ ارتکاز متشرع است، که متشرعه هم تو ارتکاز خودشون همین است که اگر کسی رفت عرض مواتی رو احیا کرد مالک میشه. این ارتکاز متشرعه بازگشتش، منشأش به این سیره اغلایی است. ترجمه می‌فرمون؟ الان اگر رفت جایی را احیا کرد، شما بخوای بری ازش بگیری، متشرع میگن آقا چیکارش داری؟ زمین خدا را احیا کرده، داره زندگی میکنه، چیکارش داری؟ این ارتکاز متشرعه از چه ناشی میشد؟ از همین سیره اغلا. یعنی ارتکاز متشرع بر ملکیت. این ارتکاز متشرع از کجا اومده؟ میگم اصلا روایاتم بذاری کنار، این ارتکاز متشرع سیره عقلایی است. این سیره عقلایی در این دیگه تو تمام دنیا همه ممالک جاری است. بیاد ورداره احیا کنه میگن مال خودت. توجه میفرمایید؟ بنابراین دو طایفه روایت وقتی تساقط بگون شما مرجح نداره، تعارضا تساقطا، به سیره عقلایی رجوع میشه. سیره عقلایی رو شما قبول نکنید از ما، استصحاب ملکیت جاری میشه. چجوری استصحاب ملکیت؟ اگر من آمدم عرض مواتی رو احیا کرد، ثم رها کردم رفتم، ثم قنات خشکید، چام خشکید، آب نبود، دن خشکسالی شد، احیام از بین رفت،
مواتی بالعرض شد.
خیلی خوب، من مواتی بالعصل بود، مواتی بالعصل رو من احیا کردم، چا زدم تشکیلات، خشکسالی شد، چام خشکید، چا که خشکید، آب که نباشد دیگه نمیشد کاری کرد، بل کردم رفت. آقای زفر آمدن این زمین من را میخوان احیا کنه. آیا آقای زفر میتواند بدون اذن من، بدون اجاره از من، بدون خرید از من این زمین را احیا کند؟ محیی دو و علائم احیای منم از بین رفت. تجربه شام خشکید، درختام خشکید، اصلا دیگر ول کردم رفتم، زمین دوباره شد چی؟ شد بفرمایید که زمین مواد، چوبای از بین رفت، همه چیش از بین رفت، الان دوباره تیغ توش در اومد، تیغای بیابان، توجه بفرمایید. همه آقای زفر میخواد بیاد اینجا را محیه دوم، میخواد بیاد اینجا را احیا کند. آیا میتواند بیاد احیا کند؟ بی اذن من، بی اجازه من، بی اجاره از من، بی خریده از من، یا نه؟ توجه می‌فرمایید؟ اینجا آقای زفر که میاد اینجا رو بخواد احیا کند، چه جاری می‌شود؟ استصحاب ملکیت بنده. چرا؟ این استصحاب ملکیت من جاری میشه. من احیا کردم. الان چام خشکید، چام خشکید، یا اصلا یه کاری بهتری جستم. چند سال که رو این زمین کار کردم، دیدم درآمد زمین کفافم نمیده، ول کردم رفتم یه کاری که درآمدش بیشتر، پس چامم آب داره، اما رها کردم رفتم خشکید، آبادانی من از بین رفت. خیلی خوب، آبادانی از من که از بین رفت، آقای زفر بخواد بیاد احیا کند، شما حتی اگر ملکیت رقبه ارز رو برای من قائل نشده باشید، احقیت رو قائل شدی؟ اقلن استصحاب احقیت من نمیشه؟ ما که میگم استصحاب ملکیت میشه، شما حتی اگر ملکیت رو مناقشه کنید، سیره عقلایی ما رو هم قبول نکنید، توجه میفرمایید؟ لا اقل احقیت من نسبت به این عرض یه زمانی بوده یا نبوده؟ بالقطع وقت که احیا کرده بودم من احق بودم، درسته؟ خیلی خوب، الان پس احقیت من حالت سابقه داره. الان آقای زفر آمده میخواد احیا کنه، استصحاب احقیت من جاری میشد یا نه؟ شما شک میکنی حالا که آثار احیاء من از بین رفت، آیا احقیت منم از بین رفته است یا احقیت من باقی است؟ شک که در احقیت داری. ما که میگم ملکیت، شما گفتید نه احقیت. خیلی خوب، با شما رامیم، میگم الان آقای زفر شک دارد احقیت من لا اقل، به قول ما ملکیت من باقی است یا نه، حالت سابقه دارد احقیت و ملکیت استصحاب حقیقت و ملکیت میکند. استصحاب حقیقت و ملکیت کرد، آقای ظفر بی اجازه من حق ندارد این کارو بکنه. رجوع میفرمان بدون اجازه من حق این کارو نداره. یعنی شما حتی اگر کار به تعارض برسد و دو طایفه تساقط بکنن که نمیرسه، لوفوره کسی گفت نه آقا، نه جمعه قبول داریم نه مرجحات دا، میگم خیلی خوب، آخران هم اینا دو طایفه متعارضن تساقط میکنن، حالا که تساقط کردن چی کار کنیم؟ میگم سیرت العقلایی. سیرت العقلایی این است که هر کی زمین مواطب الاصاله رو احیا کند مالک. گفتی قبول نده، این سیرت العقلایی شما ادعاییه، ادعا داری میکنی، همچی سیره عقلایی نیست. ما تو دنیا رفتیم گشتیم عقلا، که آخه فقط تو مملکت ما و مسلمان و شیعه نیست، عقلا یعنی دنیا، در تمام دنیا رفتیم گشتیم همچی چیزی نیست. حال کنه این که هستا، شما گفتی نیست، میگم خیلی خوب، استصحاب که هست. میگم ما محیی اول که احیا کرد مالک میشه، نه لا اقل احق میشه دیگه، احقیت که نمیتونه منکر بشی که دیگه، احقیتش
احقیت با
ادراک احیا بنا شد، روایات تساقط کرد. صبر کن، روایات شما استصحاب رو کی داریم تمسک میکنیم؟ استصحاب رو داریم وقتی تمسک میکنیم که روایات شما بالمعارضه ساقط شد. یعنی روایات ملکیت رو که شما گفتی ساقط، روایات احقیتت هم ساقط. خب این صبر کنید، ملکیت میگو محی اول مالک است، مالک نیست، لا اقل احق است دیگه، کم تر احقیت که نمیشه بهش بده که از هر جا اثبات میشه. صبر، از هر جا، نه صبر کن، قدر متیقن احقیت دیگه، از احقیت پوینتر نمیتونی بری که یارو داره احیا کرده، چا داره، موتور داره، کش داره، یکی بیاد بزنه در این فلانش بیرونش کنه، برو بیرون بینم من میخوام بیام، این که نمیشد که. پس لا اقل از احقیت، اون دیگه قدر متیقن است که لا ریب فیه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، پس من احقیت نسبت به این ارضی که احیا کردم دارم. آقا صرف نکن، آبم هست، موتورم هم هست، صرف نمی کن، باید میکارم بفروشم یه چیزی برام بیفته، میکارم جمع میکنم متضرر میشم، چون متضرر شدم رها کرد. نه اعراض نکردم، اعراض باید اعلام بشه، باید ثابت بشه، ویل کردم، گفتم آقا صرف نمیکنه، حالا بریم تا قیمت چی؟ قیمت بفرمایید که محصول کشاورزی ترقی کنه. یه وقتی دید گفتم حالا صرف نمیکنه، یه وقتی دید 5 سال دیگه اون محصولی که من تو این زمین میکارم قیمتش برد بالا، صرف بکنه که من بیام وایسم کار کنم. الان صرف نمیکنه. خیلی خوب، وقتی صرف نمی کنه برای کشاورزی بکنه، و کشاورزی چه کاریه، بیاد بکاره بعدم متضرر بشه، یه چیزی از جیبش روش بذاره، خب ول میکنه، میگه اقلا وقتی ول کنم ضرر نمیدم، من ول کردم. آقای ظفر بلند شدن اومدن تو زمینی من، خیشو گذاشتن و چارا روشن کردن و شروع کردن کشت کردن. میتوند؟ خب استصحاب آقای ظفر شک میکنه، آیا آقای ظفر هیچ موضوع چه موضوع تره؟ آقای ظفر آقا نه، ما داریم این، ببینید روایات احقیتی شما ساخت شد دیگه بالمعارضه، حالا منی که احیا کردم دیگه ملکیتم رو قبول نکنی، احقیتم رو که نمیتونی قبول نکنی که، پس من به احیا احق شدم، منی که به احیا احق شدم، آقای ظفر دیدم صرف نمیکنه، احیامم هست، چام آب داره، درختم هست همه چی. آقا دیدم صرف نمیکنه، ول کردم، ول کردم رفت. آقای ظفر اومد گفت که فلانی کشت میکنی امسال، گفتم آقای ظفر صرف نمیکنه، ضرر دادم پارسال پیارسال، سه سال است دارم ضرر میدم، نمیام دیگه امسال کشت کنم. ما گفتیم نمیام کشت کنی، فردا آقای ظفر ترکتور انداخت رو زمینی ما. خیلی خوب روی زمینی که من احیا شروع کرد شخ زدن. رفتم آقای ظفر پس ببخشیم همین جو آدم ترکتور میندازه رو زمینی مردم، میای شما میگید که خب شما گفتی من دیگه نمیخوام کشت کنم امسال، من اومدم کشت کردم. میگم خیلی خوب احقیت ما که بود رو زمین، حالا شما شک داری احقیت من از بین رفت یا نه، استصحاب چیه احقیت من از لا اقل چه احیا چه ماهی باشه احقیت دارم میگم، این احقیت ثابت است، چه زمین آثار احیاش باقی باشد چه آثار احیا از بین رفته باشد، احقیت من باقی است. آقای ظفر وقتی میخواد بیاد احیا کند شک میکند احقیت من که قطعا رو این زمین بود آیا باقیست یا از بین رفته، استصحاب احقیت رو میکنه. بنابراین حق ندارد آقای ظفر بی اجازه من یا باید بیاد اجاره کنه یا باید بیاد بخره یا اذن بگیره. فلانی تو که امسال کشت نمی کنی، نه ما کاری نداری، میده ما زمین رو ما امسال کشت کنی با اذن بیاد کشت کنه، مانعی نداره. اما همینجور ترکتورشو بخواد وردارد بیلشو وردارد بخواد بیاد بزنه تو زمین ما نمیشد. هازا تمام الکلام در تا اینجای بس و صلی الله علیه و سلم.